أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که ما در این مسئله با مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داشتیم، مفصل کلمات اعلام عنوان شد. مسئله این بود: اذا نظر حجم فی حال عدم الاستطاعت شرعیه ثم حصلت له فان کان موسعا او مقیدا بسنه متاخره قدم حجت الاسلام لفوریتها و ان کان مزیقا بان قیده بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه او قیده بالفوریه وجبت و الا فلا لان المانع الشرعیه کالعقلی. بعد یه احتمال ایشون دادن که خیلی در کلمات موجب بحث شد، و یحتمل وجوب و تقدیم نظر ولو مع کونه موسعا لانه دین علی. خب کلمات اعلام رو مطرح کردیم، چی بخوایم بگیم خودمون در اینجا؟ در ما نحن فی، ما عرض کردیم خود حج به ما هو واجب موسعه، واجب مزیق نیست. اما یک مسئله اینجا داریم و اون این است که اگر این شخص مستطیع شد، الان امکان رفتن به حج داره در عام استطاعت، اگر وثوق داره که این استطاعت میمانه و آمادگی بدنی طریقی باقیه، این واجب موسع تأخیر بندازه. وثوق داره 5 سال دیگه مشکلی نیست. اون فوریتی که آقایون به عنوان یک حکم وجوبی در اینجا مطرح کردن ما نپذیرفتیم. عرض کردیم که این یک حکم طریقی است به اصطلاح، که اینجا مواظب باش این حج از دست نره اگر وثوق داره. اما اگر وثوق نداشت، کما اینکه خب از این سال به سال آینده من زنده ام مرده، این خیلی به هر حال وثوق داشتن سخته، اینجا این واجب موسع ما عرضاً مثل واجب مزیق میشه. چرا؟ برای اینکه در واجب موسع اونی که متعلق وجوب هست طبیعیه، طبیعی دارای افراده. گاهی افراد ارضیه، مثل من نماز بخوام بخونم تو خونه میشه نماز بخونم، تو مسجد میشه نماز بخونم، تو خیابونم میشه نماز بخونم، اینا افراد ارضیه است. در حج افرادی که طبیعت حج داره افراد طولیه است، هر سال یک فرده. اگر من فرضاً 70 سال دیگه عمر کنم، مثلا از اوان تکلیف، 70 فرد این حج پیدا میکنه. و این رو ما میدانیم که در طبیعی اگر بین افراد فقط یک فردش مقدور باشه و بقیه افراد مقدور نباشه، ولو علم نداشته باشن، وثوق کافیه. با اون معنایی که برای وثوق کردیم، گفتیم وثوق از نظر ما دون اطمینانه، یعنی احتمال خلاف هست اما دیده هم میشه، اما اعتنا نمیشه عقلاً. اگر وثوق بود اینجور که من دیگه اگر این فرد رو نیارم طبیعی از دست میره، خود عنوان دیگه از دست میره، اینجا عقل حکم میکنه به لزوم اتیان به فرد، لازم نیست حکم شرعی داشته باشیم. ولذا در اون مواردی هم که روایاتی داریم دال بر فوریت، این که بگیم ارشاد به این حکم عقلی هست وجود داره، ولو سیدون الاستاد رضوان الله علیه فرمودن حکم طریقی است، بیان ایشون هم بیان خوبی بود، متقن بود، اما قابلیت این هم هست بگیم ارشاد به این حکم عقلیه که طبیعی که یک فردش مقدور هست بقیه افراد مقدور نیست به حسب وثوق من. اینجا این واجب موسع مزیق میشه. بنابراین ما فرض مرحوم صاحب عروه رو در اینجا بیاریم. ما وجوب فوریت که ایشون میفرمایند قبول نداریم، اما در اینجا اگر فرد واحدی مقدور شد با این بیان همون معنای مزیق پیدا میشه، اما نه به اصل وجوبش، بلکه به عنوان ثانوی و با حکم عقل در اینجا. این نسبت به حجه. این حج بنابراین اگر جایی وثوق نداشت که من سالهای بعد بتونم انجام بدم، یجب علیه هم شرعن و هم عقلن که امسال در سنه استطاعت این حج رو بیاره. حالا این حج برخورد کرده به نذر. نذری من دارم که دو صورت هم داره، یا قبل از آنی که استطاعت پیدا بشه من نذر کردم، یا بعد از آنی که استطاعت پیدا شد من نذر کردم. حالا اگر با هم باشه، مقارن باشه، آیا میشه مثل مرحوم آقای حکیم ما هم بگیم وقتی دوتا مقارن شد هیچ کدوم اثر نمی کنه، نه نذر رو بیاره نه حج رو بیاره؟ این راحته، مقارنم بعد تصویرش بکنی، یا استطاعت قبل یا بعد یا مقارنه. خب اینجا چه کنیم؟ نذر هم باز مشکلش جایی پیدا میشه که خود متعلقش در وقت نذر مزیق باشه. یعنی اگر من گفتم حجی به جا میارم در تمام عمرم، این با حجت الاسلام امسال تعارض و تمانعی نداره. امسال حجت الاسلام رو به جا میارم، اونو بعد انجام میدم. فرضی که در نذر داریم این است که اونم مزیق باشه، اونم مال امسال باشه. نذر کردم حجی به جا بیارم غیر حجت الاسلام امسال، بعد هم استطاعت برای من پیدا شد و این استطاعتی که پیدا شده امیدی برای سالهای آینده ندارم بتونم حج انجام بدم، اینجا ظرف حج چه حجت الاسلام چه حج نذری امسال میشه. یک سال. این عمده اشکال در اینجاست، اینو ما باید حل بکنیم. در اینجا چه بکنیم؟ نذر مقدمه، حجت الاسلام مقدمه، تقدم از چه بابیه؟ یکی موضوع دیگری رو از بین میبره یا تزاحم واقع میشه. در کلمات دیدید اینجا بعضیا معتقدن موضوع از بین میره. خب مثل صاحب عروه رضوان الله علیه در جایی که نذر مقدم شد، ایشون عنوان می‌فرمایند که این نذر میاد استطاعت رو مورد تأثیر قرار میده. یعنی تحقق نذر و انعقاد نذر مانع از تأثیر استطاعت میشه. به معنای دیگر با وجود نذر استطاعت محقق نمیشه اصلا امسال، یعنی موضوع وجوب حجت الاسلام از بین میره. چرا؟ بیانات مختلف دارن. گاهی میفرمایند مانع شرعیه و ان المانع الشرعی کلمانع العقلی. گاهی فرمودن در همین احتمالی که در این مسئله آخر مسئله عنوان کردیم، ان النذر دینون، این دین هم مثل سایر دیون دین منع میکنه از تحقق استطاعت، پس استطاعتی محقق نشده. اینجا یک حکم دارم، یک حکم لزومی، و اون هم اتیان به نذر. اگر موند این استطاعت سال آینده داشتم حج میرم، نداشتم هم حج ساقط میشه، چون استطاعت دیگه ندارم، امسالم که استطاعت محقق نشده. این بیان مرحوم صاحب عروه است در اینجا. حتی در موردی که استطاعت بعد از این نذر حج پیدا بشه، باز مرحوم صاحب عروه در اینجا نمیان بفرمایند استطاعت تأثیر می کند، و حج واجب میشه، بلکه اینجا تزاحم فرمودند. باز مانع شرعی هم از بعضی از بیانات ایشون برمیاد که حالا عرض میکنم. چیزی که ما در اینجا باید حساب بکنیم در مقام نظر دادن و فتوا دادن عبارت از این است که ما استطاعت رو که در نظر میگیریم، اگر مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه استطاعت رو استطاعت شرعیه خاصه قرار بدیم، یعنی استطاعت عبارت است از اون چیزی که تو روایت آمده موضوعاً، یعنی زاد، راحله و تخلیه سر موضوعیت داره برای وجوب حج. اگر اینا محقق شد یجب الحج، کاری به مانع هم نداره، مانع شرعی میخواد با هر چی میخواد باشه بیاد. اگر این بود، هر زمانی که محقق شد وجوب حج میاد. اگر این باشه، جلو فرمایش مرحوم آقای صاحب عروه گرفته میشه. چرا؟ برای اینکه من قبلا نذر کردم، نذر حج کردم. بسیار خوب، این مانع از اقتضاء استطاعت نمیشه، چون استطاعت قدرت خاصه شرعی است. این قدرت خاصه محقق شده، وقتی محقق شد اقتضا میکنه، تأثیر میکنه و وجوب حج رو به وجود میاره، نمیشه کاریش کرد، چه مانع قبل باشه چه مانع بعد باشه. ولذا وجوب فعلی حج رو در هر حال ما داریم. اگر مثل آقای خویی ما فکر بکنیم و نظر بدیم، استطاعت رو به این معنا بگیریم، در همه موارد حجۃ الاسلام باید مقدم بشه و نذر نه تنها موضوع رو نمیتونه از بین ببره، بلکه اساساً نوبت به تزاحم هم نخواهد رسید، ولو ایشون قائل به تزاحم نمیشه. چرا؟ برای اینکه حج در اینجا موضوع پیدا میکنه، اون وقت وقتی نذرم آمد به عنوان یک واجبی که مقابل هست بخواد منع بکنه، اون مسیر به تزاحم کشیده میشه که حالا عرض میکنیم. باز ما معتقدیم استطاعت استطاعت عرفیه است، نه استطاعت شرعیه و استطاعت خاصه. ذکر زاد و راحله و تخلیه سر و این معانی که در روایت آمده از باب بیان مصادیقه، که کسی که میخواد جایی بره، حالا مکه باشی، راه دور که میخواد بره، خب وسیله ایابوزه ها باید داشته باشه، تمکن خرج این مسیر رو باید داشته باشه، مانعی نداشته باشه که جلوگیری کنه، حالا یا مانع عقلی باشه یا مانع عرفی باشه، مثل آدم بدهکار، این استطاعت عرفیه براش محقق نمیشه. اگر استطاعت عرفیه گفتیم، اون وقت این مسئله نذر به عنوان مانع شرعی پیش میاد که آیا منی که ذمه‌ام مشغول است به واجب دیگر، اونم در همین زمان معین، در همین سال معین، آیا میتوانم حج رو هم انجام بدم یا نمیتوانم حج رو انجام بدم؟ این با این مبنا ما باید بحث بکنیم، نه بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی که استطاعت به معنای قدرت خاصه باشه. استطاعت عرفیه، عدم وجوب فوریت در حج، اینجا لقائل ان یقول، که ما در این مواردی که استطاعت برامون پیدا میشه و استطاعت رو استطاعت عرفی میدانیم، معناش این است که من قدرت و توان و تمکن عرفی برای انجام حجۃ الاسلام داشته باشم. خب اراده فرمایید، اگر در اینجا پولی به من میرسه، این جزء المقتضی هست. سلامت بدن دارم، جزء مقتضی هست. راه باز، جزء مقتضی هست. خرج زن و بچه‌مو دارم که وقتی برم اینا گرسنه نمونن، جزء مقتضیه. دین ندارم، جزء مقتضیه. به عنوان اجزاء مقتضی میاد کنار هم جمع میشه. وقتی جمع شد آیا وجوب فعلی برای حج میاره؟ نه هنوز. وجوب فعلی چه زمان پیدا میشه؟ این مقتضی هی تکمیل شده. اونی که تمکن در حج من باید داشته باشم، تمکن در حال انجام حج، در وقت اتیان به حج. من قبلا پول پیدا کردم، سلامت بدن، تخلیه سرب، اما همچین که اول با تیارم میخوام برم، یک ماه هم از اشهر حج گذشته اما راه یه مرتبه بسته شد. راه که بسته شد، آیا در اینجا وجوب فعلی حج پیدا کرده با اون اقتضایی که داشته، اون اجزاء مقتضی؟ اینجا توجه به لوازمش داشته باشید که لوازم حکمی چیه. اگر بگیم اینجا همون استطاعتی که پول و بساط قبلا برای من پیدا شد، سلامت بدن، وجوب فعلی میاره برای من، معناش استقرار حج بر ذمه من، ولذا در اشهر حج نتونستم مکه برم، راه بسته شد، این ذمه من مشغول به حج، حج بر من استقرار پیدا کرده، سال آینده استطاعتم باقی نمونه، باید برم ولو متسکعن، که آقایون میگن ولو متسکعن، چون وجوب فعلی شده. در حالی که از نظر ما اینجا وقتی در اشهر حج به مانع برخورد کرد، این وجوب فعلی نشده هنوز، اقتضا بوده، اقتضاء وجوب بوده. فعلیت زمانی پیدا میشه که اینو قبل گفتیم، که من اعمال حج رو انجام بدم و تمام بشه. خیلی خوب، شما بله، حالا شما یک کمی حوصله کنید وسط صحبت رو، اجازه بفرمایید یک کمی حوصله کنید، عرض میکنم چرا. او وجوب مقدمات مفعول، او داستان دیگه است. عنایت بفرمایید، عرضی که من میخوام بکنم اینو اجازه بفرمایید من بتونم عرضش بکنم، بعد شما اشکال بکنید. بنابراین در اینجا ما دنبال این هستیم که در این استطاعت پیدا شده، اون استطاعتی که میتونه اقتضا بکنه وجوب فعلی درست بکنه کیه، چه زمانی است. و اینم که میگیم وجوب فعلی پیدا کنه، یعنی استقرار به ذمه من بیاره، استقراری که به هر دلیل من نتوانستم حج رو بیارم، این گردن من میمانه، سال آینده استطاعتم نمونده باشه، من واجب از حج بیارم ولو متسکعن. اینو من دارم میگم، اینو بهش عنایت بفرمایید. خب در اینجا اگر حتی وقتی که مشغول اعمال حج هست، عمره رو به جا آورده، حج رو آمد شروع بکنه، این با مانع برخورد کرد، نتوانست به اتمام حج موفق نشد. البته دلیل خاص داریم در اینجا که حج رو اگر شروع کرد، این ازش پذیرفته است به قول من، او داستان دیگه است، اونم حد چیه، او مسئله دیگه است. پس ما تا آخر اعمال نمیبریم، تا اول اعمال میاریم. رسید مکه، احرامم بس، بسم الله الرحمن الرحیم، داره شروع میکنه. اینجا این استطاعت فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ یعنی مقتضی تام میشود برای اینکه تأثیر بکنه و وجوب فعلی درست بکنه. حالا اگر در اینجا ما مثل نظری مانع شرعی ایجاد شد، حتی بعد از حصول استطاعت مالیه باشه، چون این استطاعتی که صاحب عروه میفرماید اینجا نوعا استطاعت مالیه است، فرق نمی کنه این نظری که پیدا میشه برای حج، حج دیگر، چه قبل از حصول استطاعت مالیه باشه، چه بعد از حصول استطاعت مالیه باشه، تا قبل از آنی که من مشغول به اعمال حج بشم، هنوز این حج وجوب فعلی استقراری بر من پیدا نکرده، هنوز حج فعلیت تام پیدا نکرده برای من. وقتی فعلیت تام پیدا نکرده، این مانع شرعی، وجوب شرعیه، این مانع شرعی قابلیت این رو داره که بیاد در مقابل این اقتضاء وجوبی که از ناحیه استطاعت بخواد بیاد مانع درست بکنه؟ میتوان این کارو بکنه؟ توجه فرمودید؟ این قابلیت رو داره ولو این نظر بعد از استطاعت باشه. اینو دقت بفرمایید، چون تحقق استطاعت، استطاعت من جمیع الجهات عرض کردم که میتونه اقتضاء وجوب فعلی بکنه، وقتی درست میشه که من شروع کنم به اعمال حج و مانعی نباشه. تا قبل از این ولو استطاعت مالیش باشه، مانعی پیش بیاد، جلو اقتضا رو میگیره، مانع از اقتضا میشه. یعنی من آمدم راه بیفتم، به مکه نرسیدم، به میقات نرسیدم، اونجا ظالمین جلو منو گرفتن و راه بسته بود. اینجا شما چی فتوا میدید؟ اینجا حج مستقر شده بر عهده‌اش؟ مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که استطاعت خاصه میدونن و میفرماین وجوب میاد، خودشونو اینجا خلاص میکنن، میگن اینجا وجوب ینحل یا یکشف از عدم وجوبهی من قبل. ما این حرفو نمیزنیم، اینجا استطاعت من جمیع الجهات محقق نشده، نه اینکه کشف کنه از سابق، نه، همین الان محقق نشده. وقتی محقق نشده و لذا این نمیتونه حج بکنه، سال آینده اگر استطاعت باقی موند این واجب حج برش، اگر استطاعت باقی نموند این حج ساقطه، چون اقتضاء امسال فایده‌ای برای حج استقرار بر ذمه نداشته، حج رو به معنای واجب فعلی درست نکرده. پس ما در اینجا نظری که داریم، این مانعیت نظر فرق نمی‌کنه، قبل از تحقق استطاعت مالی باشه یا بعد از تحقق استطاعت مالی، میتونه مانعیت ایجاد بکنه. بحث بر سر این است که این مانعیتی که نظر ایجاد میکنه، یا حتی نظر رو بذاری کنار، اجاره رو تمثیل به اجاره زدن، اجاره درست میکنه، چقدره؟ مانع میشه از اقتضا، چون اینجا برای وجوب حج اقتضا پیدا شده از جهاتی، جهت مالی جزء المقتضی هی درست کرده اما اقتضا تام نشده. قبل از اینکه اقتضا تمام بشه میاد مانعیت درست میکنه. خب خود نظر رو الان ما نظر رو بررسی بکنیم. من وقتی نظر میکنم، حالا چه حجت الاسلام باشه، چه زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه در روز عرفه باشه، فرق نمیکنه، چه متعلق نه از حج غیر حجت الاسلام باشه یا زیارت باشه، در اونجا هم ما میاییم و در باب نظر این حرفو میزنیم که یلزم ان یکون متعلق نظر مقدور باشه، همون جور که میگیم یلزم ان یکون متعلق نظر راجح باشه. رجحان این شرایطی که میگذاریم برای متعلق نظر در کتاب نظر میگیم، اون چیزی که معیار هست در تحقق این امکانی که اینجا میگیم تمکن داشته باشه به منظور یا رجحان داشته باشه، وقت عمله. یعنی متعلق نظر در زمان انجام دادنش هم باید مقدور باشه هم باید رجحان داشته باشه. ولذا اگر الان نظری من میکنم که الان رجحان نداره اما میدانم در وقت انجام رجحان داره، این نه صحیحه. این معنا چیه؟ معناش این است که همون نظری که ما در باب نظر گفتیم، با خواندن صیغه نظر انعقاد تام پیدا نمی کند که اقتضا کند وجوب فعلی را در امر به وفا. نه، چرا؟ برای اینکه ممکنه من الان نظر کردم، در وقت عمل به نظر قدرت نداشتم. باز آقایون میگن یعنی حل النظر، با بعضی میگن این یک شف از عدم انعقاد نظر. نه، اینجا مقتضی برای اینکه وجوب فعلی در امر به وفا، فعلیت در امر به وفا درست کنه پیدا نشده هنوز. چه این مقتضیه؟ مقتضیه من صیغه میخوانم، حالا گفتیم وجود انشائی به مبنای صاحب کفایه پیدا میکنه، مقتضی برای این وجوب درست میشه، این مقتضی هست. اما قدرت در وقت عمل هم جزء مقتضی هست، رجحان در وقت عمل هم جزء مقتضی هست. ولذا اگر فرض کنید در وقت صیغه خوندن رجحان باشه، اما در وقت عمل رجحان نباشه، اقتضا تمام نمیشه، درست؟ مادام که اقتضا تمام نشه، امر به وفا وجوب فعلی پیدا نمیکنه، درست شد؟ پس اجازه فرمایید الان صحبت نکنید. امر به وفا وجوب فعلی پیدا نمیکنه، معناش چیه این حرفی که ما میزنیم؟ یعنی اگر مصادف شد با حج، نظری که میخواد مانع از حج بشه، به قول مرحوم صاحب عربه مانع شرعیه، امر فعلی نداره نظر هنوز. امر فعلی تا زمان عمله که اینجا حجت الاسلامه، وقتی که مشغول عمل بخوام بشم، قبلش امر فعلی هنوز نیامده. امر فعلی یعنی امر به وفا که فعلیت پیدا بکنه. بنابراین ما در اینجا با یه مسئله طرف میشیم، نه در جانب حج یک امر فعلی داریم که مانع از نظر بشه، نه از ناحیه نظر یک امر فعلی داریم که مانع از حج بشه. ما دوتا اقتضا داریم، نظر اقتضا میکنه که اگر به نحو تعلیق اگر در وقت عمل قدرت داشتی و رجحان بود، یلزم وفا کنی، امر به وفا میاد. امر به حجت الاسلام میگه این استطاعت اگر کامل شد تا زمان اتیان به حج، اونجا یلزم امر وجوبی میاد، حج رو انجام بدی. قبل از این امر فعلی به هیچ کدام از اینها ما نداریم، نه به نظر داریم نه به حجت الاسلام. اینو عنایتش بفرمایید. وقتی امر فعلی نداریم، پس چی داریم اینجا؟ اقتضا داریم، یک اقتضا در نظر داریم، یک اقتضا برای وجوب در حجت الاسلام داریم، درست شد؟ این دوتا اقتضاست. اینجا وقتی دوتا اقتضا هست، در واقع اقتضایی که ما صحبت میکنیم، اقتضا همیشه کاشفیت از ملاک داره. یعنی اون ملاک حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون ملاک زمانی که من تمکن مالی پیدا کردم، این جزء مقتضی برای تحقق اون ملاک حادث شده، درسته؟ ملاک، این ملاک میخواد محقق بشه در خارج. منتها این که امر فعلی نداره، یعنی الزام هنوز تمام نشده برای تحققش، مقتضی برای تحققش هست. ما یک مقتضی در نظر داریم برای تحقق نظر، حج نظری، یک مقتضی در حجت الاسلام داریم برای تحقق حجت الاسلام. دو تا مقتضی هست که کاشف از دو تا ملاک هست، درسته؟ ما اینو داشته باشید. ما در بحث تزاحم، اونجا چند بار اینجا گفتیم، در بحث اصول هم گفتیم. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، کلام ایشون هم نقد کردیم، نه تنها ایشان، دیگران هم میان میگن تعارض عبارت است از تنافی دلیلین در مقام جعل، تزاحم عبارت است از تنافی دلیلین در مقام امتثال. این ما قبلا گفتیم این تمام نیست این توضیح. چرا؟ حالا نسبت تزاحمش بخوایم بگیم. تزاحم، بله، تنافی دلیلین در مقام امتثال هست، اما تنافی دلیلین نیست. دو تا دلیل در مقام دلالت وقتی با هم تنافی ندارند، امر به صلات با امر به ازاله، دلیل در مدلول خودشون هیچ تنافی با هم دارن؟ اگر در مدلول تنافی ندارن، تنافی بین دلیلین معنا نداره. این تنافی کجاست؟ تنافی بگیم در مقام امتثال. در مقام امتثال از ناحیه عدم قدرت مکلف، چون نمیتونه هر دو رو بیاره، هم نماز رو بیاره هم ازاله، نمیتوانه. از ناحیه عدم قدرت مکلف تمانع بین دو چیز پیدا میشه. بین چیا؟ ما گفتیم ملاک در اینجا، تمانع بین ملاکین است، اون هم نه تمانع ذاتی، تمانع بالعرض. منشأ این تمانع در مقام امتثاله، از ناحیه عدم قدرت منه. ولذا تنافی در دلیلین نیست، که چون در دلیلین بخواد باشه بعد از ناحیه مدلول باشه، از ناحیه مدلول هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. تنافی عرضی پیدا میشه بین دو ملاک. چرا میگیم بین دو ملاک؟ چون وقتی تزاحم هست ما اصلا امر فعلی نداریم، اینا با هم دیگه تزاحم میکنن، دو تا امر فعلی که در کنار هم نمیتونن باشن. اگر تمانع ادامه پیدا کنه، هر کدام فعلیت رو از دیگری میگیره، درست شد؟ فعلیت رو میگیره. ولذا در ترتب آمدیم گفتیم یکی از اینها با اقوا بودن ملاک میاد فعلیت رو جذب میکنه، فعلیت رو از طرف مقابل میگیره. در اون مقام هر دو فعلیت ندارن. پس در اینجا ما تزاحم رو معنا میکنیم. تزاحم عبارت است از تمانع عرضی بین الملاکین، و منشأ این تمانع چیه؟ عدم قدرت مکلف در مقام امتثال، تنافی ذاتی با هم ندارن. وقتی تزاحم رو این معنا کردیم، در واقع در اینجا به یک نکته میرسیم، و اون این که دو تا ملاک در اینجا میان از ناحیه عدم قدرت من بر انجام با هم دیگه معارضه میکنن. این ملاک میگه منو بیار، اون ملاک میگه منو بیار. اینجا بعضی از آقایون هی به من اشکال میکردن، چرا میبری بحث تو ملاک؟ چرا ملاک رو مطرح میکنی دلیل رو مطرح نمیکنی؟ علتش اینه که ما یه قول ترتب داریم، اما بر غیر قول ترتب آمدن این حرف رو زدن که اگر واجب اهم رو نمیتوانه بیار، قدرت نداره هر دو رو با هم بیاره، و واجب اهم رو ترک کرد، واجب مهم ولو امر نداره اما به قصد ملاک اگر بیاد انجامش بده، درسته. خاطرتون هست؟ صلات رو به قصد ملاک ببینید، پس کار با ملاک هست. رجحانی هم که در باب تزاحم میگیم، اقوا که میگیم اهم، اهم چی؟ اهم و دلیلن، اهم و اختزاءن و دلالتن، یا اهم و ملاکن؟ باز ملاکه. وقتی شد مقتضی با ملاک سر و کار داره، یعنی کاشف از ملاکه. بنابراین نتیجه که من میخوام بگیرم در این دو مورد که ما نظر داریم، اقتضا من جهاتی داره، اونجا حجت الاسلام رو داریم اقتضا من جهاتی داره، اینا به فرض تمامیت جهات و اقتضاء فعلیت با همدیگه ملاکن نمیتوانن اجتماع بکنن. چرا؟ چون من قدرت ندارم در مقام امتثال، نمیتونم جمع بین اینها بکنم. پس ملاک نظر، حج نظری میاد با ملاک حجت الاسلام تمانع پیدا میکنه در وقت عمل، چون فعلیت هیچ کدوم نمیتونن پیدا بکنن اگر تمانع باشه. این فعلیت او رو نفی میکنه، او فعلیت این رو نفی میکنه. اینجا بین مقتضیها تمانع پیدا میشه. بین مقتضیها یعنی بین الملاکین. این میشه تزاحم. سغرای تزاحم درست میشه؟ درست؟ سغرای تزاحم یعنی ملاک نظر با ملاک حجت الاسلام، هیچ کدام امر فعلی درست نکردن که مانع دیگری بشه. این که مرحوم صاحب عروه هی میفرمان مانع شرعی، کدوم مانع شرعی؟ امر فعلی نداریم در هیچ کدوم، اقتضا فقط ما داریم. اقتضا هم کشف از ملاک میکنه، ملاک این هست، ملاک او هست، در وقت عمل این دوتا مقتضی تمام میشه. مقتضی که تمام شد، چون تمانع هست هیچ کدام نمیتونن فعلیت پیدا بکنن، درست شد؟ این مصداق تزاحم میشه در همه اقسام، فرق نمیکنه استطاعت متقدم یا استطاعت متأخر، این تزاحم پیدا میشه. تزاحم معناش این است که این دوتا ملاک در مقام امتثال برای فعلیت پیدا کردن امرشون با هم می جنگند. این میخواد اقتضا کنه امر فعلی رو، اونم میخواد اقتضا کنه امر فعلی رو، نمیتوانند دوتا با هم. این که میان میگیم در مقام تزاحم اهم و ملاکن مقدمه، یعنی یکی از این دوتا مقتضی به حساب اینکه ملاکش اهمه، مقتضی گفتیم کشف از ملاک میکنه، برای اینکه ملاکش اهمه این میاد مقدم میشه، یعنی اون فعلیت امر رو به جانب خودش میکشه و از فعلیت امر در طرف مقابل جلوگیری میکنه. این میشه صغرای باب تزاحم، این میشه صغرای باب تزاحم، توجه فرمودید؟ و این صغرای باب تزاحم همه جا چه استطاعت قبلی باشه چه استطاعت بعدی باشه اینجا هست. در حواشی که ما خوندیم، حواشی مرحوم نائینی رو ببینید، اعلام رو ببینید، وقتی تزاحم شد لا شک ولا شبهته که ملاک حج، حجۃ الاسلام، اهم است از ملاک حج نذری. ملاک حجۃ الاسلام اهم است از ملاک زیارت. حالا بعضی ها بخوان مقدسی کنن، این عرضم فتوای عمده هست جله. اگر شما به این نتیجه رسیدید که ملاک زیارت الحسین یوم العرفه اینجا ملاک اهم بود از حجۃ الاسلام، اگر به او رسیدید، خب بسیار خوب، شما فتوا بدید اینجا زیارت مقدمه. ولذا اگر ما از باب تزاحم انداختیم، بریم سراغ مرجحات باب تزاحم. حتی برای اون مسئله 32 که مطرح کردیم، اگر کسی نذر کرد زیارت الحسین یوم العرفه هر سال که حج نصیبش نشه، یا زیارت حضرت معصومه هر سال در روز عید قربان حضوری اینجا نذر کرد، اینجا نذر او خب به هر حال هر سال دیگه نسبت اون سال عام حجش مزیق میشه، برخورد داره با حجۃ الاسلامی که اقتضا تمامه. اونجا الکلام اونجا تزاحم میشه با این فرد. در مقام تزاحم حج مقدم میشه. بفرمایید. تعارض نه. حالا بسیار خوب، شما به حالا شما توجه، اشکال مبنا اوجاش اصوله. ببینید در اصول، ببینید ما با آقای خویی حرف داریم، اینا حوصله کنید، ما حرف داریم که میگیم، عنایت بفرمایید. شما اشکال من حالا بحث ما رو عوض کردید، شما تمام شد، حوصله ما رو حالا تمام شد، اجازه فرمایید. ما ببینید، من این اشکال رو دارم در اونجا و بعد گفتم، وقتی ما میگیم تزاحم تنافی دلیلین در مقام امتثال، این نشون دهنده تزاحم نیست، چون اصلا دلیلین تنافی ندارن. دلیلین تنافی داشته باشن یعنی در مقام دلالت تنافی داشته باشن، اینجا مقام دلالت نیست. علت این که این دوتا حکم با هم نمی سازن از ناحیه مشکل در عدم اجتماع ملاکینه، و الا دلیل با این دلیل هیچ تنافی نداره. دلیل صلات با دلیل ازاره چه تنافی داره؟ حالا اشکال بین در اصول بسیار خوب که چی؟ تالی فاسدشو بفرمان که این تالی فاسد تعارض نیست مولانا، تعارض دو جدا. وای میدونم شما تعارض بگید یا تزاحم، اینا دو عنوانه. اجازه بدید، تعارض در مقام دلالت احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا، این تنافی دلیلینه. در تزاحم زحمت ایجاد کردن دو تا دلیل برای همدیگه است، نه در مقام دلالت، در ناحیه ملاک. خب این توضیح خدا خویم به همین ملتزمه. در بیانش ایشون آمده برای اینکه تعریف رو ساده کنه اینجوری فرموده. ما هم نمیگیم فرمایش ایشون درستی است، ما میگیم فرمایش ایشون توضیح میخواد، متمم لازم داره برای اینکه تزاحم رو بشناسن. حالا این بحث تزاحم، بله خیلی خوب، از هیچ جور ندانه راحته. وقتی نفهمید که مستطیع شده این راحته دیگه. وقتی تمام شد شرایط، چشم داره، شعور داره، میبینه. بله بله بله. ولذا شما رفتی بکه، نرسیدی به بکه، اونجا جلو تو گرفتن. او وجوبی که برای رفتن هست، اون مسئله مقدمات مفوته است، واجب معلق صاحب فصوله. چرا قاطی میکنید؟ بحث اصولی مولانا مطالعه کنید. این وجوب رو بعد از این وجوب فعلی در بیاری. مقدمات مفوته است. مقدمات مفوته میگه من لازمه حرکت کنم برم، بعدم وجوب فعلی برام پیدا نشد. خیلی خوب، او وجوب آورده، دو تا داستانه، چرا قاطی میکنه؟ ببینید عرضی که من دارم میکنم ورای این حرف هاست، اینو حوصله کنید. حالا تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.